از این چهره هاست، از چهره هایی که تو تشکیلات مأمون طراح و ناشیانه ترین سخن شیعه نامیدن اینها هست. اینها کار به قدرت داشتن، موندن در قدرت، نه آن که اینها در حقیقت دلسوز تشیع و ارادتمند امام رضا باشند. خب از طریق برمکی ها که هارون بر اونها غضب کرد و قلع و قمعشون کرد، تو دستگاه بن العباس راه پیدا کردند. فضل ابن سهل و حسن ابن سهل دو تا برادرند، پدرشون زرتشتی بود، مسلمان شد، اینها هم مسلمان شدند و به وسیله جعفر ابن یحیای برمکی به دربار بن العباس راه پیدا کردند و جا خوش کردند و ماندند و مندگاری همیشگی که بر سر داشتند براشون مشکل ساز شد و به احتمال بسیار قوی مأمون فضل ابن سهل رو با توطئه‌ای که چیده بود در حمام کشت.
بحر العلوم شمس الشموس نجم السما سابق الحجاج بدر الدجا سابق الحجاج موسى الرضا
رد پای ما در قدم گاهد آهوان دشت یار و همراهد
رد پای ما در قدم گاهد
آهوان دشت یار و همراهد ای غریب مهربان نام پاکت
یادت در دل
در پیت گردم روان در زمین و در زمان پایم در گل.
همچنان از رادیو معارف و از جوار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با برنامه سیره پیشوایان همراهتونیم. بخش اول سخنان استاد سید احمد خاتمی تقدیمتون شد. استاد در این بخش درباره حدیث جوامع الشریعه و شخصیت فضل ابن سهل ذوالریاستین توضیح دادند. دوستان، فضل ابن سهل در سال 154 هجری قمری در سرخس به دنیا آمد. او در ابتدای کار متصدی دخل و خرج و پیشکار یحیی بن خالد برمکی بود. پدرش سهل از زرتشتیانی بود که در زمان هارون الرشید به وسیله حسین ابن خالد مسلمان شد. فضل خودش هم به دست یحیی و به روایتی به دست مأمون در سال 190 هجری قمری مسلمان شد. او در دربار مأمون عباسی به مقام وزارت و ریاست سپاه رسید و به همین دلیل به او ذوالریاستین گفتند. فضل ابن سهل کارهای کشوری و لشکری مأمون رو عهده‌دار بود و تمام عزل و نصب‌ها به امر او انجام می‌شد. فضل و پدرش در زمینه نجوم و بلاغت تبحر داشتند و گاهی شعر هم می‌سرودند. فضل در فراخوانی امام رضا علیه السلام به خراسان و پذیرش ولایت عهدی مأمون نظر مساعد داشت و شاید محرک اصلی مأمون در این قضیه بود. برخی منابع تاریخی تصمیم مأمون برای ولایت عهدی امام رضا علیه السلام رو نقشه فضل دونستن.
گریه کن ای آسمان بر مزار عاشقان تاق نصرت بسته ای با گل رنگین کمان عشق باران را ببین چشم یاران را ببین زعفرانی می چهره این سرزمین
زعفرانی می شود چهره این سرزمین
شاهد عشق ای امام هشتم.
عزیزان شنونده، در این لحظه نوبت میرسه به بخش دوم سخنان آیت الله سید احمد خاتمی. استاد در این بخش درباره شخصیت فضل ابن سهل صحبتاشون رو تکمیل میکنن و در ادامه سخنان امام رضا علیه السلام رو در پاسخ به سوالات مأمون که به جوامع و شریعه مشهور شد شرح میدن.
فضل ابن سهل هم اداره امور لشگری رو داشت، هم اداره امور کشوری رو، لذا او را زر ریاستین لقب دادند. گفتند در علم نجوم هم مطالعاتی وسیع و کامل داشت، تا جایی که بعضی او را مجتهد نجوم خواندند. گفتند وی از اعقاب خانواده نوبخت دانشمند معروف نجوم بود و به همین جهت او و برادرش را فضل ابن سهل نوبختی نامیدند و حسن ابن سهل نوبختی. ولی برخی مدعی هستند که اینجا تشابه اسمی صورت گرفته، خاندان نوبختیان دسته دیگری بودند و در میان آنها مردی دانشمند به نام فضل ابن ابی سهل بوده که معاصر مأمون بوده. او غیر از فضل ابن سهل ذریاستین هست. مهم نیست که این فضل ابن سهل همان باشد یا همان نباشد. خب این آدم مهم دستگاه مأمون هست. به احتمال قوی مأمون با این کار میخواست ببیند امام رضا همچنان اون داعیه شیعی رو که افضلیت خاندان اسمت و طهارت است دارند یا ندارند. باز در اینجا تأکید می کنم که به همان اندازه که مأمون در این عرصه مکر و حیله داشت، به همین اندازه هم فضل داشت. شما ببینید در قصه نماز عید که با اصرار امام رضا علیه السلام رفت، وقتی اون شکوه و اون عظمت اتفاق افتاد، همین فضل پادرمیانی کرد و نگذاشت امام رضا این نماز را بخواند و به سامان برسانه. عیون و اخبار رضا، چاپ جدید، جلد 2، صفحه 287. فقال له الفضل ابن سهل زر آستین یا امیر المؤمنین ان بلغ الرضا المسلا على هذا السبيل افتتن به الناس. اگر به این ترتیب قصه پیش بره، مردم مفتون او میشوند و مرید او میشوند و دیگر چیزی برای دستگاه عباسی باقی نمی ماند. گفت فرعیو ان تسأله ان یرجع. نظر من این است که بگید برگرده. این شیعه میشه، این علاقمند معصوم میشه. فسأله الرجوع فدعا ابو الحسن به خفه فلبسه و رجعه. فرمود کفشا رو بیارید و کفشا رو پوشید و برگشت. به هر حال در این درخواست من هرچه تأمل میکنم چیزی از دلسوزی نمیبینم، و نمی بینم که مأمون واقعا در پی اینی که ادعا می کند باشد.
سیره پیشوایان، آشنایی با سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام با سخنان آیت الله سید احمد خاتمی، برنامه از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
به هر حال امام رضا فرمود کاغذ قلم و فرمود اکتب. خب از توحید شروع می کند. بسم الله الرحمن الرحیم، حسبنا شهادت و الله اله الا الله. قصه توحید که به پایان رسید، نبوت مطرح می شود و ان محمدن عبده و رسوله و امینه و صفوته من خلقه. این که پیامبر اکرم عبد و فرستاده او، امین و برگزیده آفریدگان او، سید المرسلین و خاتم النبیین و افضل العالمین، لا نبی بعده ولا تبدیل لملته ولا تغییر، او خاتم پیامبران است و بهترین جهانیان هست. پیامبری پس از وی نیاید و به آیینش تغییر و تبدیلی راه پیدا نمی کنه. و ان جمیع ما جاء به محمد انه هو الحق المبین، نصدق به و به جمیع من مضا قبله من رسول الله و انبیائه و حججه. ما تسلیم او هستیم، هر چه او فرموده است حقیقت آشکار است و به او و آن چه پیش از او فرستادگان و پیامبران و حجت‌های خداوند آورده اند باور داریم. و آنگاه سراغ قرآن می آیند و نصدق به کتابه صادق، لا یعتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید، و انه کتابه المهیمن علی الکتب کله، به کتاب راستینش باور داریم. این کتاب باطل در آن راه ندارد و از سوی خداوند حکیم و حمید نازل شده است و این کتاب بر تمام کتاب‌ها مسلط است و از آغاز تا پایانش تمام حق است. آنگاه سخن این است، نؤمن به محکمهی و متشابههی و خاصهی و عامهی و وعدهی و وعیدهی و ناسخهی و منسوخهی و اخباره لا یقدر واحد من المخلوقین ان یأتی به مثله، به محکم، متشابه، خاص، عام و وعده، تهدید، ناسخ، منسوخ، اخبار آن همگی ایمان داریم. هیچ یک از آفریدگان مانند آن کتاب را نتوانند آورد. خب تا اینجا مقدمه آنچه را که می‌خواستیم. و اما این سخن که از این به بعد داریم میگیم، این قاچاق بود. به این راحتی ها نمیشد که قبل از امام رضا و قبل از این شرایط بیان کرد ان الدلیل والحجت من بعده علی المؤمنین والقائم به امور المسلمین و ناطق عن القرآن والآل ما به احکامه، این که بعد از پیغمبر دلیل و حجت بر مؤمنین امیر المؤمنین علی است، اون کس که قائم به امور مسلمین است، لیاقت اداره امور مسلمین رو داشت، امیر المؤمنین هست و ناطق عن القرآن و العالم به احکامه، اون کس که می تواند از قرآن بگوید. ببین عزیز من، قصه تنها قصه ریاست نیست، امامت شیعی بسی فراتر از خلافت ظاهری است، یه بخشش خلافت ظاهری است. ناطق عن القرآن، او قرآن را می فهمه، او عالم به احکامش است. اخوه و خلیفته و وصیه و الذی کان منه به منزلت هارون من موسی، حدود 20 بار پیامبر در این 23 سال به مولا علی فرموده انت منی به منزلت هارون من موسی، علی ابن ابی طالب. این ادامه داره انشالله، ادامه این جوامع و شریعه، آنچه که مربوط به امیر المؤمنین علی علیه السلام هست انشالله خواهیم خواند. و بعد این روایت بسیار بلند امامت که عبدالعزیز ابن مسلم در باب امامت روایت کرده، و می توانم بگویم که در بین روایات ما روایتی به جامعیت این روایت، یعنی روایتی که خواهم خواند در تبیین جایگاه امامت شیعی نداریم. ان شاء الله در برنامه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
همراهان صمیمی، بخش دوم سخنان استاد محترم آیت الله سید احمد خاتمی رو در خصوص شخصیت فضل ابن سهل و حدیث جوامع الشریعه با هم شنیدیم. لطفاً همچنان با برنامه سیره پیشوایان از رادیو معارف همراه باشید.
درسی از مکتب امام رضا علیه السلام. حجت الاسلام و المسلمین، علی رضا پناهیان.
در بین 11 امام معصوم شهید ما، تنها امام رضا علیه السلام است که صریح تر از دیگر امامان از ولایت سخن گفته است، به امامت دعوت کرده است و موجب نشر و تثبیت مفهوم ولایت در جامعه شده است. فریادهای شجاعانه امام رضا علیه السلام در باب ولایت نه قبل از ایشون نه بعد از ایشون سابقه نداره. حتی امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم که قدیر خم داشتن، اینقدر صریح که امام رضا علیه السلام از امامت و ولایت سخن گفتن، موقعیت پیدا نکردن که از امامت سخن بگن. اواخر عمر شریفشون آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام یه بحث مختصری درباره مسئله امامت و وصایت مطرح کردن. اون موقع تازه عده‌ای از یارانشون شیعه شدن، غیر از یه عده قلیلی که از قبل معتقد به امامت حضرت بودن. رسول خدا در عید قدیر فرمود من کنتم مولاه فهادا علی مولاه. صریح تر از دعوت به ولایت علی ابن ابی طالب، دعوت به ولایت امام رضا علیه السلام بود که اومدن نیشابور فرمودن و انا من شروطها، خودشون رو محکم و صریح معرفی کردن به عنوان شرط پذیرش لا اله الا الله. این که خیلی صریح تره و کار سختی بود که آقا امام رضا علیه السلام انجام دادن.
شما بهار رحمتی جاتون روی چشمای ماست، این همه ما جاشگی به عشق در شماست. خوبتون رمز عبور از همه درهای بسته، مهرتون مثل یه خورشید به دل دنیا نشسته. اسمتون رمز عبور از همه درهای بسته، مهرتون مثل یه خورشید به دل دنیا نشسته.
شنوندگان محترم، به پایان برنامه دیگه از مجموعه سیره پیشوایان رسیدیم. با تشکر از همراهیتون، همتون رو به خدای بی‌نیاز می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
یا رب محمد و علی و زهرا،
به محمد و علی و زهرا،
یا رب حسین و حسن این آل ابا،
به حسین و حسن این آل ابا، یا رب محمد و علی و زهرا، به محمد و علی و زهرا، یا رب حسین و حسن این آل ابا، به حسین و حسن این آل ابا،
درد و سرا،
درد و سرا، بی منت خد یا علی الاعلا.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
اللهم رب شهر رمضان.
رادیو معارف همراه لحظه‌های معنوی شماست در ماه برکات، ماه عزیز رمضان.
دستان قنوتمان را به آسمان اجابت می گشاییم و زمزمه می کنیم مناجات ابو حمزه را در خلوت انس. خلوت انس ساعت 1:30 بامداد.
باران گرفته است، باران.
همنشین می شویم با خلوت نشینان سحرخیز در 30 دقیقه با بهشت اجابت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید.
در محضر قرآن زانوی ادب میزنیم به جوز خانی و دل را رهسپار آستان آسمانی امام رؤوفمان میکنیم در ساعت 5:30.
و دیگر بار کلام دلنشین وحی را در 14:45 دقیقه میشنویم در محضر قرآن.
ماه مهمونی خدا.
در تکاپوی زندگی و ساعت 17 مسابقه خانوادگی میشنویم با محوریت اخلاق در قرآن کریم در مهمانی.
همه از خدا این خدا این به سوی خدا برد.
لحظه های ناب غروب و افطار بر سفره کرامت معبود می نشینیم در ضیافت. ضیافت ویژه برنامه افطار رادیو معارف در ماه عزیز رمضان، هر روز ساعت 19:10.
و شبانگاهان دست به نیایش می گشاییم و گشایش امور از معبود می طلبیم با زمزمه دعای شریف افتتاح در ساعت 22.
و ما قصرنا عنه فبلغنا.
رادیو معارف همراه لحظات معنویتان در ماه خوب خدا.
خدا پشت و پناهتون، شبتون بخیر باشه انشاءالله. ما همچنان از پخش رادیو معارف در خدمتون هستیم. امیدوارم که برنامه‌های رادیو معارف تا این ساعت مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اطلاع رسانیشو درباره برنامه‌های ویژه ماه مبارک رمضان از رادیو معارف و در ادامه هم ما در خدمتون هستیم تا لحظات دیگر با برنامه کلام ناب، برنامه کوتاه مدت کلام ناب که امشب اختصاص داره به سخنان شهید بزرگوار آیت الله صدوقی رحمت الله علیه. انشاءالله بعد از اون هم رأس ساعت 21 همکارانون با خبرهای معارفی ساعت 21 در خدمت شما خواهند بود. بعد از خبرها برنامه زنده گفتگوی 21 رو خواهید شنید. کلام ناب رو همراه شما میشنویم.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
بدانید که این روزه‌ای که شما میگیریدم نتیجهش عاید شماست. متقی میشوید، پرهیزکار میشوید، که به قول یکی از بزرگان باز در این جای یک صحبتی و فرمایشی دارد و آن این که خدای متعال در اون عالم برای ما دو دار قرار داده، یکی دار جهنم، یکی هم دار نعیم، یکی بهشت است با اون همه نعمتها و رحمتهای متکاسره که در اون هست، و هرچه بخواهی از بهشت موجود و هیچگاه برخورد به یک ناراحتی نکردی، و اون انهار عربه، اون سایر نعمت ها، اون لطف هایی که خدای متعال در اون عالم به همه مؤمنین و کسانی که وارد در اون دار و نعیم می شوند قرار داده، فیها ما تشتهی الانفس و تلذذ اعیون، این یک داریست که خدا برای ما در اون عالم قرار داده. یک دارم دار جهنمشه، عالم دوزخشه، که در اونجا معذب میشوند کفار و مشرکین و معاندین. نتیجه تقوا میگن دور شدن از جهنم و رفتن در بهشت انبر سرشت است، که می فرماید تلک الجنت التی نورس من عبادنا من کان تقیا. ما این بهش را برای کسانی ارث می دهیم که دارای تقوا باشند. پس نتیجه تقوایی که از روزه عاید شما می شود باز دار نعمت الهی به اون بهشتی که به ارث خواهید برد، و از جهنم هم که دور و بر کنار خواهید بود، که به موجب آیه دیگر از قرآن و ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا. اهل تقوا نجات میابند از عذاب مهیا شده در عالم، این که نامش جهیمه. مردمان متقی به اون عذابها نمیرسند. خدا نجات میدهد اهل تقوا را از جهنم.
همیشه آشنا